روزنامه های کشور و ایشون هم اشاره کرده بودن، حالا در مورد ریزگردها به طور خاص صحبت کرده بودن که گفته بودن در این خصوص اوضاع خیلی خرابه، از این جهت که ما خیلی از رودهای جاری در کشور رو اومدیم در مسیرشون سد ایجاد کردیم، حوزه های آبریز رو درشون در واقع تداخلاتی ایجاد کردیم و این منجر به این شده که با کوچکترین وزش بادی ما شاهد گرد و غبار در کشور باشیم. همین دو سه روز پیش هم در تهران خب تجربهش کردیم. اینها رو هم آقای دکتر میتونیم ذیل همین موضوع تغییر اقلیم بررسی بکنیم و حالا در مرکزی که شما فعالیت میکنید روی این موضوعات هم تمرکز دارید آیا؟
وقتی ما با افزایش دما مواجه میشیم و این افزایش دما منجر به تشدید خشکسالی ها و یا وقوع خشکسالی ها و یا تشدید خشکسالی ها میشه، در واقع پوشش گیاهی رو تحت تاثیر قرار میده، پوشش گیاهی که تحت تاثیر قرار بگیره در واقع خاک آماده میشه برای فرسایش بادی و در واقع تخریب سرزمین اتفاق میفته. ما الان پدیده بیابانزایی یکی از پدیده‌هایی که کشور ما متاسفانه خیلی متاثر از اون است. حدود 7.6 میلیون هکتار ما کانون‌های گردآوری داشتیم، کانون‌های در واقع بیابانی گردآوری داشتیم، الان این موضوع بودن به 14 میلیون هکتار رسیده. البته در مجموع کانون‌هایی که هم در محیط‌های صنعتی وجود داره در محیط‌های معدنی وجود داره بودن 35 میلیون هکتار در واقع اراضی هستش که مستعد انتشار گرد و غبار هستن و ما هم تالاب‌ها رو از دست دادیم. تالاب‌ها هم یکی از کانون‌های گرد و غباری هستن. الان در اعراب خود استان تهران، استان قزوین و استان البرز تالاب سالیه که در واقع تحت تاثیر قرار گرفته و سند و خشکی رفته یکی از کانون‌های انتشار گرد و غبار در 3 تا استان است.
خب الان آقای دکتر نشستیم داریم تماشا میکنیم این اتفاقات رو؟
نه ببینید، ما در واقع یک متوجهی برای دولت ارسال کردیم، دستور رئیس جمهور و همچنین در برنامه هفتم هم پیشنهاد دادیم، امیدواریم در کمیسیون ترتیب تایید شده، امیدواریم که در نایه در واقع برنامه هفتم هم به تصویب برسه. بحث تدوین لایه مدیریت تغییر اقلیم با رویکرد سازگاری و کاهش آسیب پذیری، در واقع کلیه سازمان ها و نهادها و وزارت ها مکلف هستند که برنامه ها خودشون رو منطبق کنن بر اساس پیامدهای تغییر اقلیمی جهت کاهش میزان آسیب پذیری. ما الان خسارات هایی که داره کشور میبینه، چند از موضوعات رو من مطرح کردم، بس فرسایش خاک، بس در واقع فرونشست زمین و زوال تنوع زیستی. ما الان تنوع زیستی رو به شدت تحت تاثیر بسیاری از صنایع، الان صنایع غذایی ما و حتی صنعت گردشگری ما تحت تاثیر متأسفانه پیامدهای مثل گرد و غبار قرار گرفته.
حالا شما فرمودین که اقداماتی توسط سازمان حفاظت از محیط زیست انجام شده، بله. اما همیشه آقای دکتر دیدیم در مرحله اجرا یه جورایی مظلوم واقع میشه سازمان محیط زیست، خیلی انگار اولویت نیست، یعنی آدم تصور میکنه انگار بیشتر باز حالا توی مثلا حوزه آب، تامین آب بخش کشاورزی و صنعت اولویت، این که حالا آیا پیامد زیست محیطی دارد این تامین آب یا ندارد میره تو مرحله بعدی و به نظر میرسه با توجه به فرمایشات شما به نقطه‌ای رسیدیم که اگر اقدام مناسبی انجام ندیم خدای نکرده بعدها نتونیم برگردیم، یعنی اتفاقی که مثلا برای دریاچه ارومیه افتاد و خب الان واقعا خیلی ناامید هستن در خصوص احیای دوباره دریاچه، از این دست اتفاقات دوباره تجربه کنیم.
بله، من البته اصلاح میکنم، سازمان محیط زیست مظلوم واقع نمیشه، اینجا در واقع محیط زیست کشور که در واقع حیات شهروندان هست متأسفانه داره تحت تاثیر قرار میگیره. بله. در سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست که سال 94 در واقع ابلاغ شد، بر اساس بند 8 این سیاست ها توسعه اقتصاد ثبت از طریق اقتصاد سرعت کم کربن بهش اشاره شده، مدیریت تغییرات اقلیمی اشاره شده، متأسفانه خیلی توجه نشده و ما روز به روز داریم فرصت ها رو از دست میدیم. خب اشاره درستی داشتیم، شاید دیگه نتونیم جبران بکنیم چون برخی از سرمایه ها مثل خاک حاصلخیز و در واقع آب سوپرای زیرزمینی اینها غیر قابل برگشت هستن و ما میتونیم با یک تغییر رویکرد در حوزه برنامه‌مون این رو به حداقل برسونیم. من یک در واقع باور غلط رو که اکثرا میشنویم میگیم که پدیده خشکسالی در کشور اتفاق افتاده، ما اصلا کشوری هستیم در پهنه خشک و نیمه خشک قرار داریم. ما وقتی بله. متوسط بارندگی میانگین بارش ما بودن 238 یک دوم آسیا و یک سوم جهان هست و طبیعتا کشور خشکسال هستیم مگر اینکه ترسالی داشته باشیم، ولی متاسفانه نه برنامه‌هامون نه اقدامات خودمون رو منطبق نکردیم بر این موضوع که ما آب برای ما یک موضوع بسیار اساسیه و همین الان هم در ساخت و سازهای ما و هم در فعالیت‌های کشاورزی ما متأسفانه این موضوع رو رعایت نمی‌کنیم. کماکان مصرف بی‌رویه آب داریم. بسیاری از فعالیت‌هامون در اطراف همون شهر تهران می‌بینیم که واقعا این نگاه هنوز به یک باور تبدیل نشده که در واقع منجر به تغییر رفتار هم مسئولین هم شهروندان و هم سازمان‌ها و هم برنامه‌های کلان کشور قرار بگیره.
امیدوارم که در این زمینه حتما تغییر رویکرد قابل توجهی رو ببینیم. قطعا مطالبه همه مردم عزیزمون هست، یک ایران بیشتر نداریم و البته یک کره زمین بیشتر در این کهکشان وجود نداره که کاش قدرش رو بیشتر بدونیم و حواسمون باشه. گاهی وقتا برخی از اقدامات بشر میتونه دیگه برگشت ناپذیر باشه و ما یک پدیده طبیعی، یک نعمت خدادادی رو برای همیشه از دست بدیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر گل‌علی‌زاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست.
خدا نگهدار،
خدا حافظتون.
توجه. شما در معرض رادیواکتیو قرار گرفتید.
خیلی چیزها تو دنیا وجود داره که پرتوهایی از خودشون منتشر میکنن. آژانس آمار
تولید و نگهداری که زرد ما رو داره.
این یه هشدار نیست. یه برنامه رادیویی برای شمایی که به اطرافتون فکر میکنید.
برقرار شو عزیز.
رادیواکتیو فعاله. رادیواکتیو، مجله شبانه رادیو تهران.
خیلی متشکرم که همراه مایید. لطفاً برامون پیامک ارسال کنید 30094. بفرمایید که چه آتیشی سوزوندین یا چه آتیشایی سوزوندین در زندگی، مخصوصاً کودکی. منتظرتونیم.
یه شکایت داری بابت یه بدهی میلیاردی؟
کی من؟ من راست راست تو خیابون راه میرم، همه میگن مستحق آبرومنده، 2000 میذارم پریکمرم، مثلا قیافم به یه حرفا نمیخوره. میلیاردی
چک و سفته و امضا همش تو پرونده است.
اون پرونده است. اون آقا ما یه گیر مالی کوچیک داشتیم، رفتیم از رفیقمون پول دستی گرفتیم.
17 میلیارد تومان پول دستی گرفتی؟
دیگه مایه خیلی سنگین بود، دو دستی گرفتم.
یه مدتم که به شغل شریف رمالی و فالگیری مشغول بودی.
مخلص شما، من غیبگویی میکردم بیشتر.
الان شما غیبگویی.
یه زمانی قدیما رو فرم بودم، تشریف میآوردین در خدمتتون بودم، الان از فرم در اومدم.
چی شد که به غیبگویی افتادی؟
دیگه یه استعدادایی درم نهفته بود، اونا رو بروز میدادم. میدونی مثلا شب خواب میدیدم که صبح پول ندارم، صبح خواب بلند میشدم پول نداشتم. شب خواب میدم که صبح دستگیرم میکنن، صبح بلند میشدم میریختن سرم دستگیرم میکردن. شب خواب میدم که فردا هوا روشنه، صبح بلند میشدم هوا روشن بود.
اینجوری فهمیدی که استعداد داری؟
بله. بعد دیگه دوستان دورم جمع میشدن و یه درخواستایی از من داشتن و منم کمکشون میکردم. مثلا یکی سرما خورده بود، بهش میگفتم که خوب میشی، خوب میشد. یکی مواد مصرف میکرد، بهش میگفتم معتاد میشی، معتاد میشد.
اون پیرمرد رو برای چی کشتی؟
چون نمیمرد، یعنی خودش نمرد. میدونی 95 سالش بود، بعد کل مرضا هم داشت. آوردنش پیش من پیشگویی کردم که این تا چند وقت دیگه میمیره. هی ما صبر کردیم، نمرد. دیگه دوش آبرومون تو محل میرفت، اعتبارمون داشت به خطر میافتاد. مجبور شدیم بردیمش طبقه دوم، از پنجره یهو افتاد، خودش افتاد مرد.
بعدم که کارتونو گسترش دادیم.
بله دیگه دیدیم درخواست زیاده و مشتری هم فراوون، یه مؤسسه غیبگویی زدیم.
بعدم که زدی تو کار انرژی درمانی.
دیگه علم پیشرفت میکنه و ما هم دیگه انرژی درمانی رو شروع کردیم. الان شما کجاتون درد میکنه؟ من با انرژی داغش میکنم.
چند نفرم شکایت کردن که به بهانه انرژی درمانی اخفالشون کردن.
نه اون شایعه، واقعا شایعه است. ببینید میومدن پیش من، بعد من انرژی بهشون میدادم، میگفتم خونه‌ام رفتین به من فکر کنین، من از راه دور بهتون انرژی میدم. بعد اینا میرفتن خونه خیلی به من فکر میکردن دیگه، هی به من فکر میکردن، تمرکز میکردن دیگه، انقدر به من فکر میکردن من خوششون میومد خودشون رو اخبال میشدن.
شکایت کردن یکیشون توی بیمارستان مستری شده.
آه بله، اون اومد پیش من گفتم که رفتی خونه به من فکر کن، بعد رفته بود خونه چهره من یادش نمیده بود، هی فکر کرده بود چهره دیگه، اومده بود تو ذهنش قاطی کرده بود دیگه الان تیمارستان.
یکیشون هم که فوت کرده،
اون دیگه خیلی به من فکر کرد، فکر تو فکر رفت، من انرژیم خیلی زیاد بود خودم نمیدیدمش، فکر کنم ته گرفته بود تو خونه.
اون یکی که گم شده چی؟
اون رو من میخواستم مسیر زندگیشو عوض کنم، بعد فکر میکنم توی دور برگردون چیزی اشتباه رفت دیگه، منم نهیدمش واقعیت.
خالت چرا خفه شده؟
خالم؟ من از بچگی عاشق کارای دیوید کاپرفیلد بودم، یه آکواریوم پر آب کردیم، خالمو زنجیر کردیم انداختیم تو آکواریوم، گفتیم که خاله یه دقیقه وقت داری که زنجیر رو بکنی از آب بیای بیرون فعلا خفه میشی. بعد نشستیم یه دو سه ساعتی نشستیم دیگه، نزدیکای صبح بود، گفتیم آقا مثل این که نتونسته بود باز کنه دیگه.
خفه شد؟
بله خفه شد متاسفانه، ولی شب خوبی بود.
خواهر زنتو چرا نصف کردی؟
اون یه کلک قدیمی کریس آنجل بود، من با خواهر زنم صحبت کردم، گفتم تو که ژیمناستیک کاری این تابوتو میذاریم ما، بعد که درشو بستیم تو خودتو تا کن، ما تابوتو هم وسط نصف میکنیم.
بعد چی شد؟
موقعی که جیغ زد فهمیدم که ژیمناستیک کار نبوده، بسکتبالیست بوده.
نصف شد؟
بله، ما سری بردیم دادیم بخیه کرده.
دیروز سومش بوده.
بدبخیه کردن. شما به اینایی که بدبخیه میکنن رسیدگی نمیکنین؟
برو گام شو بیرون.
الهی که همیشه به خنده باشید، مخصوصا با رادیو اکتیو رادیو تهران. ساعت شد 10:30 شب، ممنونم که برامون پیام میفرستین، از آتیشایی که سوزوندید دارید میگید. 912 انتهای تلفن 82 نوشتن 22 سال پیش اول دبیرستان بودم، دو تا سیگارت انداختم زیر پای معلم و ایشون چند روز بعد با نوار قلبی اومدن سر کلاس، منم تا آستانه اخراج رفتم ولی اخراج نشدم. واقعا معلم ها باید حلال کنن دانش آموزا رو، مخصوصا در دوره دبیرستان که چه آتیشایی سوزوندیم هممون. ۹۱۶ انتهای تلفن 71 نوشته که من وقتی بچه بودم در مسیر رفت و برگشت به نونوایی زنگ خونه های سر راه همو می زدم فرار می کردم، خیلی هم کیف داشته. ۹۹۱ انتهای تلفن 68 هم نوشتن که من هر کاری بکنم آتیش به پا می شه، سکوت کنم، آواز بخونم، نمیدونم، هر کاری انجام بدن گفتن آتیش به پا میشه. و شما خودتون رو به نظرم به آتیش نشانی معرفی کنید دیگه دوست عزیز. آقای سیاوش از محله فلاح هم نوشتن که یه جایی بود که فقط باید جثه کوچیکی می‌داشتی تا بتونی رد بشی و من می‌رفتم اونجا، سیم‌های مسی نازک بود واسه تیرکمون درست کردن، بعد پایانش هم باز گذاشتن، نمیدونم سیم‌های مسی نازک رو برمی‌داشتن باهاش تیرکمون درست می‌کردن، می‌رفتن تماشا می‌کردن فقط سیم‌ها رو. یه مقداری خیلی هنرمندانه پیامک رو ارسال کردن، درکش برای من سخته الان.
خیلی از ماها یه عمر اشتباه
اشتباه فکر میکردین که آفتاب همون خورشیده. غافل از این که اینا اصلا یکی نیستن، دوتان. یعنی خورشید همون حجم متمرکز نوره که نباید خیلی مستقیم بهش نگاه کرد. بعد آفتاب اثر خورشیده که ما میبینیم و حالا یه جورایی یعنی حاله نور.
یعنی فقط همین بود؟
همین بود.
آفتاب ملیحه ولی خورشید خشن و چش درار.
باید تشکر کنم از خداوند منان که تمام هنرها رو به من داده، ولی چه فایده که نمیشه بعضی هنرها رو رو کرد.
اسم میکنی خورشید همه جا باهات میاد ولی آفتاب تفدی از دور مراقبته.
گفتم که بهت بفهمونم بابا، دلم برات تنگ میشه تو بری، واقعا دلم برات تنگ میشه، تحمل دوری تو ندارم.
خورشید که میخواد طلوع کنه اول آفتاب ظاهر میشه، بعد از خودش رونمایی میکنه خورشید خانم، بعد آفتاب، آخرین اثر خورشید قبل از غروبه. اونی که خیلی زرده تو نقاشی ها با رنگ زرد عقدی میکشیمش خورشید خانومه، بعد اونی که اصلا نمیکشیمش ولی حسش میکنیم بهش میگن آفتاب.
این
بله
چی شده؟
فکر کنم کامل توضیح داده باشم، خودم هم نفهمیدم خیلی چی گفتم، ولی شما حتما باید متوجه شده باشید چی میگم. آره، حالا اگه گفتی اونی که جزمونو در میاره کدومه؟ آفرین خورشید. اونی که باعث میشه توی روز جلوی پامونو ببینیم چیه؟ درود بر شما، آفتاب. بعد شما فکر میکنی به خورشید حساسی در حالی که آفتاب حساسیت زاست. یعنی تابستون که میشه خیلی از ماها تازه میفهمیم چی به چیه، میایم بیرون نور خورشید چشمونو اشکی میکنه، میایم تو محیط بسته تأثیر آفتاب دمار از روزگارمون در میاره و عطسناک میشیم. واژه جدیده ها، عطسناک، نشنیده بودین ولی من میگم.
میاد خونه دو تا چشم کاسه خون.
حالا اینا هیچی، من میفهمم ها، ولی متوجه نمیشم که چجوری یه عده آفتابو دوست دارن و عاشق تابستونن. چی میشه که آدم ها از گرما خوششون میاد در صورتی که سرما خیلی بهتره؟
من خوبم دارم میمیرم.
حالا نظر همه محترمه ها، ولی اجازه بدین من قانع نشم که تا پاییز و زمستون هست چرا تابستون. البته که وجود ماه شهریور رو به فال نیک میگیریم، چون این که توی ماه شهریوریم و این یعنی کم مونده تا مهر. حالا درسته شمایی که مدرسه داری الان زانوی غم خودتو در آغوش گرفتی و داری زار زار گریه میکنی، ولی ما که مدرسه نمیریم میتونیم به مزایای دیگر فصل و ماه آینده فکر کنیم و روی خوشگلیای پاییز متمرکز بشیم.
من تا حالا آدم قش کرده ندیدم.
حالا اگه بخوایم به لحاظ آفتاب و خورشید هم مقایسه کنیم، آفتاب و خورشید پاییز حداقل مزیتش اینه که یه عده از ما دچار حساسیت به نور نمیشیم و میتونیم یکم از تابیدن نور لذت ببریم. حداکثر مزیتش هم اینه که موقتیه و گاهی آسمون ابری هم میشه. بله، اینجوری هست.
رادیو اکتیف، شفاهای تابستان ساعت 9 تا 11. با رادیو اکتیف از تازه ترین خبرها با خبر شدید. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. رادیو اکتیف، رادیو اکتیف، رادیو اکتیف، رادیو اکتیف.
خب از خورشید و آفتاب گفتن، من از ماه براتون بگم. تا دلتون بخواد توی این تابستون ما پدیده‌های نجومی جذاب دیدیم. الان هم اعلام شده که در 8 شهریور ماه، یعنی پس فردا، یک ماه خیلی جذاب رو دوباره میتونیم در آسمان ببینیم. بزرگترین و درخشانترین ماه کامل سال 1402 رو 8 شهریور میتونید مشاهده کنید. ابر ماه آبی بهش میگن و میگن نتیجه 3 پدیده قمریه که همزمان داره اتفاق میفته. حالا حتما 8 شهریور بیشتر بهش میپردازیم. منتها از الان گفتم بهتون خبر بدم، اگه میخواید برید برای تماشا یا با کسی برید برای تماشا، اطلاع بدید بهشون دیگه، قرار رو بذارین دیگه.
تابانه غمت نکنم راه ندارد، میدانی عزیزم به خدا راه ندارد. با وجود تینت راه خسته ساکن نیست، با تو رویایی غیر ممکن نیست. ای تو خود آرامش این حوالی باش، آخرین راه هر محالی باش. ای جان عطر نم باران، خوش رنگی آبان دل داده ما آسان. ای جان چتر است و خیابان، دل شوره پنهان دل داده ما آسان. عشق قطر دل فریبیست، حال بس عجیبیست، رنگ سرخ سیبیست. عشق طعم نابراز است، لالایی ساز است، دیوان نواز است. با وجود تین از راف قصد ساکن نیست، با تو رویایی غیر ممکن نیست. ای تو خود آرامش این حوالی باش، آخرین راه. با وجود تین از راف قصد ساکن نیست، با تو رویایی غیر ممکن نیست. ای تو خود آرامش این حوالی باش، آخرین راه هر محالی باش.
دو دو 23 دقیقه و حالا پیشخوان فرهنگی رادیو اکتیو.
محمد رضا ایمانیان همراهمونه و قراره بهمون از 11 اثری بگه که ناگهان پس فرستاده شد، آثار هخامنشی و ساسانی.
11 شیء نقره‌ای و طلایی برای دوره هخامنشی و ساسانی از موزه ملی ایران موقتاً به موزه حکمتانه امانت داده شده بود تا همزمان با سفر ارزیاب یونسکو به همدان نمایش داده بشه. این نمایشگاه قرار بود که از دوم تا ششم شهریور ماه در موزه حکمتانه برپا بشه. استقبال بسیار خوبی هم ازش صورت گرفت. در عرض فقط دو روز چیزی در حدود 10,000 نفر از این آثار دیدن کردن، اما به یک باره این نمایشگاه جمع میشه و نمایش دادن این آثار تاریخی تمام میشه. مسئولان میراث فرهنگی استان هم با وجود پیگیری هایی که رسانه ها انجام دادن توضیح خاصی در این زمینه نداشتن، اما گویا که به دلیل رعایت مسائل امنیتی و مسائل ایمنی به هر حال این اتفاق افتاده و این تصمیم گرفته شده. رئیس موزه ملی کشورمون هم عنوان کرده که از دلایل هنوز با خبر نیست، مجوزهای قانونی صادر شده بوده. نامه شورای تامین هم تا 15 شهریور ماه امکان برپایی و ادامه این نمایشگاه وجود داشته براش. این که حالا چرا این اتفاق افتاده، احتمالاً به دلیل رعایت مسائل ایمنی بوده و اتفاقی نیفته برای این آثار تاریخی، اما امیدواریم که پرونده پهنه حکمتانه و تپه‌های باستانی همدان در یونسکو که احتمالاً همین امسال مورد بررسی قرار میگیره مورد تایید هم قرار بگیره تا ما یک اثر دیگه ثبت جهانی داشته باشیم.
ماجرای تغییر رنگ سقف‌های مسی موزه هنرهای معاصر تهران چیه؟ چه حاشیه جدیدی شده؟
بله، خب موزه هنرهای معاصر همیشه راجبش اخباری بوده. در این چند وقت اخیرم اخبار مختلفی راجبش بود، حواشی هم در پی داشته. یکی از مواردی که جدیداً اتفاق افتاد یکی از کاربرانی بوده که در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی عکسی رو منتشر کردن از تصویر سالهای گذشته و سالهای دور ساختمان موزه هنرهای معاصر و سقف و پشت بام این ساختمان که خودش جزو آثار بسیار مهم معماری کشورمون محسوب میشه، که فضای مسی داشته این سقف و رنگ قشنگی هم داشته، ولی حالا تبدیل شده این رنگ به رنگ سیاه و مشکی شده. خب خیلی عنوان کردن که مس در مجاورت با هوا و رطوبت تغییر رنگ به سبزی یا آبی میده و حالا چرا اینها مشکی و سیاه شدن، پیگیری های صورت گرفته و در نهایت مسئولین موزه قویا تکذیب کردن که رنگ آمیزی شده این سقف ها و عنوان کردن که در جاهایی که رطوبت هوا زیاد هست اون تغییر رنگ به آبی یا سبز اتفاق میفته. در شهر تهران به واسطه آلودگی دوده‌ای که وجود داره این رنگ اکسیداسیون اتفاق افتاده و هیچ رنگ‌آمیزی صورت نگرفته. حتی عنوان کردن در بازسازی که در موزه هم صورت گرفته، کارشناسان عنوان کردن که خیلی صرفه اقتصادی نداره که دوباره این سقف‌ها به رنگ قبلی برگرده یا مثلا تعویض بشه با ورقه‌های مسی جدید، چون دوباره بعد از مدتی دوباره به همین تغییر رنگ داده میشه و همین اتفاق برش میفته. و خب خدا رو شکر که این بار به موقع مسئولین موزه واکنششون دادن، اجازه ندادن که حواشی ادامه پیدا کنه، چون به محض اینکه ما فرصت بدیم و حال فضای شبکه‌های اینترنتی هم فراوان میشه درش حاشیه سازی کرد و هر کس از ظن خود شد یار من، خلاصه از ظن خودش مسائل رو بررسی کنه. خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد و امیدوارم که این بنا همچنان محل خوبی باشه برای مراجعه به موزه. پیشنهاد میکنم یه سری به موزه ها بزنیم، موزه ها دلتنگ ما هستن و چشم انتظار.
درست میفرمایید. بله
اتفاق خوب دیگه هم در حوزه فرهنگی کشورمون این هستش که مجموعه ای از آثار تاریخی که از کشور به صورت قاچاق خارج شده بود با پیگیری های حقوقی به کشور برگردونده شد و الان در ایران عزیزمون این آثار وجود داره و قابل دیدن هستش.
بله، نمایش آثار تاریخی هستش که از کشور فرانسه و انگلیس در موزه ملی ایران به نمایش در اومده، یعنی از فرانسه و انگلیس پس گرفته شد. این مجموعه به صورت غیرقانونی قاچاق از کشور خارج شده بود و با پیگیری های دستگاه دیپلماسی کشورمون برگشت داده شده. مجموعه های بسیار گرانبها و نفیسی هستند، نقش برجسته دوره ساسانی است که به تازگی از انگلیس به ایران بازگردانده شده و این مجموعه از اشیاء تاریخی که فروردین سال 1401 از فرانسه هم بخشش برگشت داده شده در حال حاضر به نمایش در اومده و علاقمندان میتونن که این مجموعه رو برن و ببینن. بسیار فضای جذابی داره، اشیاء بسیار جذابی هست. حالا یک جستجوی اگر در فضای اینترنتی داشته باشن میتونن که این آثار و عکس‌هاش رو ببینن که قدمت‌های برخی از اونها به 850 تا 550 سال پیش از میلاد برمیگرده، میلاد حضرت مسیح، که به هر حال نشون میده که قدمت این آثار بسیار نفیس و گرانبهاست. و امیدواریم که در هر جای دنیا آثار تاریخی هر کشوری متعلق به هویت همون کشور برگرده و در کشور مبدع خودش به نمایش گذاشته بشه.
تیتر اومده که رسوایی موزه بریتانیا.
بله،
چه اتفاقی افتاده؟
از موزه ها خیلی فاصله نمیگیریم، یه سری میزنیم به موزه ملی بریتانیا و چیزی در حدود 2000 شی گرانبها و تاریخی از گنجینه انبار خلاصه موزه بریتانیا به سرقت رفته.
نه بابا.
و نکته جالبش اینه که این سرقت چند سال پیش اتفاق افتاده و حالا به تازگی مثلا یکی از این اشیا که چیزی در حدود 400 هزار دلار قیمت گذاری کارشناسی شده بوده در یکی از سایت های فروش محصولات مختلف چیزی در حدود 40 دلار قیمت گذاشته شده و حالا پلیس به این واسطه متوجه شده که این آثار داره در فضای فروش رسمی عملا داره به عرضه و فروش گذاشته میشه و حالا پیگیر هستش که این اتفاق بیفته. و باز نکته جالب ترش اینه که در پی این رسوایی بزرگ که رسانه ها تازه متوجه شدن، مدیریت موزه بریتانیا که بعد از 38 سال مدیر